دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنویس که هر چه نام دادم نرسید. بنویس که یک نفر به دادم نرسید. بنویس قرار من و او هفته بعد، این جمعه که هرچه ایستادم نرسید. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میکنم به روی ماهتون، بیننده های عزیز و نازنینمون، شنونده های بسیار گرانقدر رادیو قرآن. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و انشالله این روزهای پاییزیتون سرشار از بهترین ها و سرشار از تراوت و تندرستی و نشاط. خیلی خوشحالیم امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجای عابدینی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت از تالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. خیلی ها نگران احوالتون بودن در هفته گذشته، بهتر شده؟ در هم بود. خدا رو شد، خدا رو شد. خیلی خوب. بحثمون قصه حضرت یوسف علی نبی جناب آله و علیه السلام بود. فکر میکنم آیه 42 رو با هم مرور کرده بودیم. ما خدمت شما هستیم و میشنویم بحث امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن.
اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله خدای سبحان به همه ما با جذبه های حسینی که در این ایام خلاصه به برکت عزاداری ها ایجاد می شود، با جذبه های حسینی انشاءالله همه ما رو متصل بکند به امام زمان عجل الله و جزء زمین سازان ظهورش انشاءالله قرار بگیریم. ما عرض سلام داریم خدمت حضرت یوسف علی نبینا و علیه و آله السلام. علی نبینا و آله و علیه السلام عرض سلام و ادب داریم و اذن میگیریم از حضرت که به ما اجازه بدن باز هم در آیات قرآنی که راجع به ایشون هست گفتگوی داشته باشیم و از وجود با برکت ایشون استفاده بکنیم و بهره ببریم و محبت ایشون در دل ما باعث بشه که اون حقایقی رو که خدا در وجود ایشون قرار داده برای ما هم ایجاد بشه انشاءالله.
انشاءالله
ما امید داریم به این ارتباطاتی که با انبیا برقرار میکنیم که قرآن کریم اینقدر سرمایه گذاری کرده خدای سبحان در قرآن، بیش از 2200 آیه رو در مورد انبیا آورده، از 6000 حدود 600 آیه یک سوم آیات قرآن در مورد انبیاست و این تحفه ایست معلوم میشه که یه راه وسیعی است و راهی است برای شناختن اهل بیت علیهم السلام. این راهی است که قابل استناد است و میتونیم شؤون اهل بیت رو با این انشالله بشناسیم. لذا محبت اینها انسان رو آماده میکنه برای محبت اهل بیت.
از وقتی که قصه انبیا رو شروع کردیم ارتباط عاطفی ما خیلی عمیق‌تر شده با این انبیا، الحمدلله، با حضرت ابراهیم، با حضرت یوسف، با حضرت آدم،
حضرت نوح،
همه حضرت نوح. بله اصلا عجیب و غریب. من فکر میکنم محبت خیلی میتونه تاثیرگذار باشه تو مسیری که
باید دائما اینا رو تکرار بکنیم که اینا وسیله های نجات هستن که خدای سبحان معرفی کرده و به پیغمبرش دستور داده و به خداهم اقتده. اینا رو من مطرح میکنم، تو به هدایتی که برای اینها من ایجاد کردم براشون اقتده، تو هم اقتدا کن. یعنی وقتی به پیامبر اکرمش امر میکند که فبه هداهم اقتده، قطعا خلاصه همه ما هم به این اقتدا سزاواریم که به تبع پیغمبر به همه
ما
تبعیت
کنیم و
این امر شامل ما هم بشه. لذا هر چقدر محبت در وجودمون نسبت به انبیا شدیدتر بشه، این اقتدا و تبعیت و رابطه هم شدیدتر میشه و بعد تازه اینا زمینه میشن برای اینکه ما بتونیم حضرات معصومین رو بشناسیم. اینا شأن اون حضرات هستن،
پیامبر خودمون رو، نام بر خودمون رو، نام جمله انبیا و همه اینها آینه تمام نمای وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. خیلی خوب، اینم مقدمه خیلی خوبی بود، ما خدمتتون هستیم. آیه 42 رو بفرمایید. بشه
در محضر آیه 42 هستیم که بسم الله الرحمن الرحیم، و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین. این آیه شریفه رو جلسه گذشته راجع بهش صحبت کردیم، اما خب آیه‌ای عرض کردم پر نزاعی است و اقوال مختلفی راجع به این آیه وارد شده، بعضیشو جلسه گذشته عرض کردیم. نکته اصلی این بودش که آیا ارتباط با اسباب غلطه یا درسته. عرض کردیم به طور مطلق ارتباط با اسباب صحیح است، هیچ کسی نهی نکرده، اما اعتماد بر اسباب، تکیه بر اسباب غیر از ارتباط با اسبابه. من تشنم میشه آب میخورم، ابراهیم خلیل هم تشنش میشه آب میخوره، اما من به سیراب شدنم به این آب اعتماد میکنم. یعنی معتقدم این آب سیراب میکند، این اعتماد بر این آب است. اما ابراهیم خلیل به این آب اعتماد ندارد، ارتباط
در همین آب خدای متعال رو میده،
میگه در حقیقت او یطعمنی و یسقی، او اسقا و سیراب کردن کار اوست. همین ها رو مثل مثال بزنم، یه موقع هستش که من دارم می نویسم، یه کسی نگاه میکنه این قلمی رو که در دست من داره می نویسه، حالا مثلا یه خطاته خوش خطی داره می نویسه، وقتی این قلمی رو که داره می کشه و می نویسه بگه یه کسی این قلم چقدر زیبا می نویسه،
اون خطات رو نبینه،
یه کسی دست رو ببینه بگه چه دستی. یکی فقط بدن رو با دست ببینه و قلم، اما یه کسی اون جان رو می بینه. اگر یک کسی این قلم رو فقط دید که چقدر زیبا می نویسه، این در نگاه اون کسی که می دانه این جان نویسنده است و این قلم چه کار است، اگر این قلم دست اون یه آدم بی هنری قرار بگیره یه چیز هشل هفتی می نویسه، کسی قابل خواندن نباشه. این جانه که این قلم رو به خدمت گرفته، درسته؟
و به حرکت در میاره.
اگر کسی تو عالم اینجوری نگاه بکنه، همه اسباب رو هیچ اعتماد و تکیه‌ای بر اسباب نداره، در عینی که اسباب به کار گرفته شده، در عینی که اسباب به کار گرفته، قلم به کار گرفته شده، دست به کار گرفته شده، اما اون جان است که همینا رو تسخیر کرده و همینا رو به کار گرفته. این نگاه عمیق است که انبیا دارن. اون وقت به جایی میرسه در نگاهشون که عصا هم میشه اژدها، یعنی دیگه عصا هم در دست خدا، خدا مقهور عصا بودن عصا نیست،
اونجا عصا فقط عصا نیست،
هر چیزی که او بخواده.
بله.
آب هم فقط آب نیست، هر چیزی که او بخواد. تو اون نگاه دیگه اون میفهمد که همه اینها اونیست که او میخواد. تو اون نگاه ببینید چقدر مشعوف میشه.
آتش دیگه آتش نیست برای ابراهیم خلیل،
یعنی اونجا آتش اونیست که او بخواد. اگر خطاب شد قلنا یا نار، خطاب به خدا، خونی بردن و سلاما، آتش بردست، آتش عبد مطیعه، آب عبد مطیعه، اونجا که باید آب سیراب نکنه عبد مطیعه سیراب نمی کنه، اونجایی که آتش باید نسوزانه عبد مطیعه
نمی سوزانه.
این نگاه اگر ایجاد بشه، اون وقت انبیا این نگاه رو تو حالت شهودی داشتن. ما گاهی تصور میکنیم این حرفا رو، اما تا ذهنمون به جای دیگه میره یادمون میره اینا، چون ذهنی بود. ما دوباره ذهنمون رو مثل فنر بکشیم بیاریم، تازه ذهنیه. اما انبیا مشهودشونه خدا اینگونه. وقتی خدا اینگونه مشهودشونه، اون موقع این اتهامات به انبیا نمیچسبه که یوسف سلام الله علیه وقتی یهو دید مثلا اون زلیخا یه پارچه انداخت رو بوتش، اینم یاد خدا افتاد یه دفعه، که بعضی نقلا اینجوری میگن غلطه. خب معلومه که این نگاه یوسف سلام الله علیه قیاس کردیم به نگاه علم خودمون که یادمون میره فراموش میکنیم. یا اینجا میگه اذکرنی عند ربک، بعد از اینکه آیه قبلش داره که ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، که اونجا داره اینو میفرماید حضرت یوسف که متن توحیده، اون وقت بلافاصله ما معنا کنیم که ای خودش ارباب متفرق تو وجودش حاکم شد، توجهش و توسلش به اسباب تکیش و...
نیست.
ببین اصلا با نظام علم حضوری انبیا سازگار نیست، ربطی نداره، ما قیاس کردیم به خودمون. لذا این بحثه، اگر با این نگاه فهمیدیم که اذکرنی عند ربک که آمده پس به چه معناست، اگر توسل بر اسباب نیست، اگر تکیه بر اسباب نیست، پس به چه معناست. بنابراین است که تو بیاناتی که آمده این است که خیلی با این نگاه حالا دقت کنیم که درستم باشه، که مطلب از خود آیه در بیاد. یوسف سلام الله علیه نبی الهی قرار بود بشود یا بود، و لااقل این است که زمینه نبوت و وجودش بوده، و شاید بعضی ها میگن از همین جاها نبوت هم بوده که این آیات. اون وقت یه نبی وقتی یه اتهامی بهش میخوره از اتهاماتی که اتهامی که با اصل نبوت معارضه، یه موقع یه نبی رو میگیرن زندان میکنن میگن تو قیام کردی علیه حاکمیت، خب این با اصل نبوت معارض نیست.
بله خب از اتضاعات
عدالت طلبی بالاخره زندان رفتن داره، کشته شدن داره، محکوم شدن داره. یه نبی الهی رو میگن تو ساحری، چون حرفات حرفایی است که مردم رو داره بر میآشوبونه علیه حاکمیت. خب این اتهام هم باز اتهامه،
اینا در همون راستاست در واقع.
اما یه نبی رو یه اتهامی بهش میزنن که تو سوء قصد کردی، سوء نظر داشتی به مثلا همسر عزیز مصر. این با نظام نبوت سازگار نیست.
اینا با هم جور در نمیاد.
مردم هر چیزی که این پخش بشه براشون، پس این نبوت وجود این امکان نداره. یوسف سلام الله علیه میدید که تا تو زندانه این نگاه نبوت و اصل نبوت با این بودن زندان به این اتهام، نبودن صرف تو زندان،
بله،
با این اتهام به زندان رفتن سازگار نیست. لذا اگر میخواد تبلیغش رو انجام بده، نبوتش رو اظهار بکنه، باید این اتهام ازش چی بشه؟ تبرئه بشه از این اتهام.
یعنی در واقع اینجا حضرت یوسف باید بیگناهی خودش
بیگناهیش رو باید ثابت بکنه. جزو کارشه اینا. همچنان که در نبوت ابلاغ میکنه، حرف میزنه، بیان میکنه، ساکت نمیشه مردم هدایت شه. نگیم توسل به اسباب، گفتارم یه توسل به اسبابه.
بله خب.
یوسف سلام الله علیه وقتی تو چاه بود تناب رو انداختن برای اون کاروان، تناب رو گرفت برای نجات. نگیم تناب رو نگرفت خودش باید بیاد بالا، چون تنابم اسبابه، اما تکی به اسباب نداره.
روشن شد. بله
اینجا هم به این در حقیقت شخص میگه تو میری اذکرنی عند ربک، بیگناهی من رو بگو. این بیگناهی مقدمه نگاه نبوتشه. منتها آیا این فلب صفی سجن فسجن بز اسنین که در زندان سالیانی این ماندگارتر شد، آیا به خاطر اذکرنیه؟ به خاطر اینکه گفت یاد کن مرا، اینه که بعضی این رو به هم مرتبط کردن، بعضی در حقیقت این رو قبول نمی کنن که بین این دوتا ارتباطه. منتها تبیینی که می کنن این است که یوسف سلام الله علیه دنبال این بود که تبرئه بشه از این اتهام که خلاف نبوت بود، و این مقدمه میشد بعدن برای اون وعده ای هم که خدای سبحان به یوسف داده بود برای این که تو عزیز میشی. اما خدای سبحان با در قد فلب صف سجن بز اسنین به اون نشون داد که وقت اون نرسیده. وقت اون وعده ای که داده شده نرسیده، لذا سالیان دیگری هم هنوز. و لذا اگر یوسف سلام الله علیه تبرئه می شد اون روزی که فذکرنی عند ربک گفت، اما فنسا و شیطان ذکر ربک در اونجا یادش رفت و اون کسی که رفت اونجا یادش رفت، این مال این بود که اگر یوسف آزاد می شد دیگه یوسف آزاد شدن 7 سال پیشش با 7 سال بعدش که اون خواب رو ملک دید، پادشاه دید،
دیگه اون اثر رو نداشت.
اون اثر رو نداشت. خدای سبحان اصلا آوردن یوسف رو تو زندان،
یعنی این ابتلا باید انقدر طول می کشید،
باید وقتش تمام نشده بوده. و به یوسف سلام الله علیه وعده میدهد که این در حقیقت ادامه دارد و این وقتش نرسیده. لذا لب صف سجد از
پس اون فراموشی هم در همین راستا بوده،
فراموشی اون شخص هم با اینکه اون کوتاهی کرده. ببینید گاهی یک کسی یک کوتاهی رو میکنه، اما همه اینها هم جز نقشه الهیه،
جز همون اسباب و نقشه،
اما نه اینکه خدا فراموشی رو بر کسی ایجاد کنه، چون خدا فراموشی رو ایجاد نمیکنه. هرچند اینجا داره فانساه و شیطان داره نسبت میده دیگه، انساه و شیطان ذکره، چون فراموشی کار خدا نیست، اما تو نقشه الهی شیطان هم داره در حقیقت کار میکنه، همه اقواهاش و همه حرکتهاش
با
تمام قوا مقابل انسان می ایسته. اینا هم همه جزء نقشه الهیه. اگر یه جباری ظالمی هم قیام میکنه در حقیقت ظلم میکنه، همین فکر نکنیم این دیگه تو نقشه الهی خارج شده تونسته غلبه کنه بر نقشه الهیه، نه بر نقش الهی غلبه نکرده، در اینی که این آتش خالد جهنم در انتظارشه، با اختیار خودش هم رفته، اما خود این حرکت هم تو نقش الهیه.
مثل قصه کربلا، مثل قصه حضرت ابراهیم،
یعنی خدای سبحان همه اینها تو نقشه وجودی خودش ده، اما نه به جبر بکشه، با اختیاره، چه اونی که کمال پیدا میکند، چه اونی که به ظالمی که به مرتبه اشد ظلم میرسد، نمرود و فرعون و یزید،
سقوط میکنه.
با این نگاه آیه شریفه که
خیلی به نظرم آره میچسبه،
بله، که این باید یوسف سلام الله صبر میکرد که این 7 سال دیگه اضافه شد، که این 7 سال دیگه باید اون واقعه پیش بیاد، لب صفه سج بز اصلا. این باید صبر بکنه، این توبیخ یوسف نیست، این وعده به یوسف است که اون وعده ما که بعد باید محقق بشود و حتی باعث هدایتگری عظیم میشود، نجات کثیری از مردم میشه از قحطی، تو باید بمانی در اینجا. لذا همینجا دارد که از جبرئیل وقتی که این حالت پیش آمد، از جبرئیل سوال کرد که این ماندن من در زندان از عدم رضای خداست که مثلا من کاری انجام دادم؟ جبرئیل فرمود نه، اگر پس خدا راضی است، هر چقدر راضی باشه من میمانم. یعنی ببینید این نگاه برای انبیا با توحید سازگاره، اما اون نگاه قیاس انبیاست که ما بگیم یادش رفت خدا رو، و بعضی حتی بگن فانساه الشیطان ذکر ربه، یعنی یوسف رو خدا شیطان قلبه. اینا دیگه خیلی در حقیقت نظام انبیا قبیح و خودمون رو اصل قرار دادیم، انبیا رو قیاس با خودمون میکنیم.
نکته دوم و این تبیین دومتون به نظرم خیلی خوب بود و همه چی با هم سازگار، یعنی با اون اصولی که قبلا حجا اشاره کردن.
بله، وقت این خود اینجا ببینید 12 سال ماندن، این 5 سال قبل بود، 7 سال هم اضافه شد. این 12 سال ماندن خودش یک رموزی دارد، عدد 12. یوسف با 11 برادرش 12 تا بودن که اسباط 12 گانه. بعد خود 12 ماهی که در سال است، خود این عدد 12، حتی مثلا عدد لا اله الا الله که توحید است 12 است. اینا یه اسراری دارد برای کسانی که تو نظام اسرار قدم برمی دارن در حروف، اونم برای خودش یه تفاصیلی کرده که این 12 سال تو نسبت تعبیرات انفسی چه نسبتی با یوسف پیدا. همینطور چون اینا رو ما فقط اشاره میکنیم، دوستانی که خیلی علاقه دارن پیشو بگیرن. همینطور این که این 7 سال اضافه شد و این که خواب پادشاهی که حالا آیه بعده، اون هم بر محور عدد 7. 7 در حقیقت
گاوه، 7 گاوه لاغر،
7 خوشه در حقیقت گندم تازه، 7 خوشه در حقیقت گندم خشکیده، اینا عدد 7. و این 7 سالی که یوسف اضافه شد و اون عدد 7ی که محور در این آیاته، با اون لایه‌های 7گانه وجودی انسان که لطائف سبعه بهش میگن، لطائف 7گانه وجود انسان که مراتب وجودی انسان، اینا نسبت داره همه با هم تو تفسیر انفسی هم. اونم سر جای خودش برای دوستانی که علاقه به این بحثا دارن، این نسبت‌ها تو تفسیر انفسی هم، و حتی 7 صفت بدی که در وجود انسان ممکنه باشه که اینا بیان شده، 7 صفت که اونها در حقیقت 7 صفت خوب باید اینها جایگزین او بشه. این عدد 7 تفسیر انفسی همین 7 گاوه چاق و 7 گاوه لاغر و 7 گوشه تازه و 7 گوشه بوسیده، اینها در حقیقت چی هستش؟ با اون مراتب انفسی انسان هم ارتباط داره که اینها هم خلاصه نفی صفات بد. خب حالا آیه بعد رو وارد میشیم که بسم الله الرحمن الرحیم آیه 43. این آیه 42 خیلی جای بحث داره، ولی خب باید آیات دیگر ما ببینیم، ان شاء الله اونها هم نکات مفیدی دارن. یه خورده سرعتمون رو در این آیات بیشتر می‌کنیم. در این آیه شریفه می‌فرماید که وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان، من در خواب دیدم که 7 گاو چاق، سمان سمین چاقه، بله. به طوری چاق بودن که مثل که مثلا این پوست اینا برق میزده از روغنی که انگار این داشته و تازگی و تراوت اینقدر نشون میداده که سرحال بودن. یأکلهن سبع اجافون، اجاف یعنی لاغر لاغر، یعنی اون 7 گاو لاغر میان و این 7 گاو چاق رو چکار میکنن؟ یأکلهن، نمیخورن. این لاغرا میان اون چاقا رو میخورن. و سبع سنبلات خضر، 7 خوشه گندم سبز سرسبز. و اخر یابسات، یه تفاوتی ببینید هست که اینجا نمیگه 7 خوشه دوباره، اونجا گفت 7 گاو چاق 7 گاو لاغر، اینجا گفت 7 خوشه سبز، نمیگه دیگه 7 خوشه در قد یابس
سنبلات دیگه نمیاره،
اخر یابسات دیگه 7 هم نمیاره، سب از سنبلات نمیاره. اینا همه حساب داره ها، اینا یعنی منتها دیگه حالا همین نگاهی که اینجا اخره، بعد اینجا اونجا داره یأکلهن، نه اون لاغرها چاقها رو خورده، اینجا دیگه یأکلهن حمله هم نداره، هیچی نداره، فقط داره که 7 خوشه سرسبز و 7 خوشه خشکیده و اخره یابسات. یا ایها الملا افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، خطاب کرده به کسانی که ملع.
اینجا وقتیه که حضرت یوسف در زندان هست،
بله هنوز تو زندان هست یوسف
و سالها گذشته
و این شخص آمده او ساقی در کنار چیزه، حالا شاه یه خوابی دیده، این خواب برای شاه خیلی آشفتگی ایجاد کرده. نگاه بعضی از نقلها و تاریخ هم هست که این خواب رو یک بار هم ندیده، اولا این دوتا جریان رو دوتا خواب دیده، یکی گاو
و یکی خوشه گندم،
یکی این است که نه اصلا خود این خواب رو هم چند بار دیده، لذا براش خیلی مهم شده بود. بعدم تو این خواب دقت بکنید، یه چیزی که ابتداعاً به ارتکاز اولی میاد این است که 7 گاو لاغر ضعیف میان 7 گاو چاق قوی رو میخورن. این تو نگاه کسی که توی سلطنت یا حاکمیتیه احساس بکند که پایه‌های حاکمیتش زیر سوال رفته، شاید یه قیامی میخواد علیهش بشه،
برای حکومتش نقشه
از ضعفا میخوان خلاصه سرنگونش بکنن، لذا براش خیلی مهم بود، بلکه حاکم اینا براشون حاکمیت خیلی مهم بوده. این نگاه باعث شده بود که به اصرار دنبال تعبیر خواب باشه و اون زمانم تعبیر خواب جزو علوم رایج بوده که متکفل داشته، عده‌ای به اصطلاح شاخص بودن، حتی تو دربار عده‌ای همیشه آماده بودن برای اینکه خوابها رو تعبیر کنن تا ازش راهگشایی پیدا کنن برای خیلی چیزهای دیگه،
و میدونستن که این خوابها پیام داره،
پیام داره اصلا خواب اصلش که برای اینا دنبال این بوده. بعد اینجا میاد تعبیری هم که اینجا میکنه در قرآن کریم، یا ایها الملا، یعنی تمام اون اشراف رو دعوت کرده، درباریا رو دعوت کرده، افتونی، وقتی میگه افتونی تعبیر خیلی دقیقه، ببینید یه موقع میگه نبعنی، میگه مثلا نبعنی، مثل اون وقتی که اون دو نفر خواب دیدن رفتن سراغ یوسف سلام الله علیه، اونجا تعبیر این بودش که وقتی که رفتن خدمت نبعنا به تعبیله، چون هنوز یوسف رو یه متخصص در تعبیر خواب نمیدونستن،
بله
بهش میگن به ما خبر بده، به عنوان یکی هم تو هم حال آدم خوبی هستی شاید بتونی خبر بده، نبعنا
یه چیزی بگو.
اما افتونی به کسی میگن که متخصصه، تو فتوا بده، تو این رو مثلا در بیار نتیجه شو. افتونی وقتی این حاکم داره به اونا میگه افتونی، یعنی اینا توشون متخصصین بودن تو تعبیر خواب،
خبر دقیق میخواد،
یعنی این یه برای این کار آمده، لذا به یه کسی که همتراز خودش باشه نمیگه افتونی، به یه کسی که حالا اونم نه، به یه کسی که متخصصه تو این کاره میگه افتونی. حالا علت این است که بعدم خلاصه وقتی که اون شخص میاد، حالا تو آیه بعد عرض میکنه که افتونی فی رؤیا، که از اینها به عنوان متخصصین فن میگه ان کنتم للرؤیا، اگر شما ادعاتون این بوده که نسبت به رؤیا اهل تعبیرید، ان کنتم للرؤیا تعبرون، پس حالا این خواب منو تعبیر بکنید.
این همه ادعا دارید، حالا بگید چیه تعبیر
اینا. حالا همه اینها البته نکات ریزی تو همه اینا هست، ولی حالا من باید خود سرعت بدیم بحث رو. اینا جواب میدن قالو از قاس و احلام و ما نحنو به تعویل الاحلام به عالمی، میگن این خواب تو خواب پریشانه، از قاس احلام خواب پریشان، و ما به خواب پریشان تعبیر خواب پریشان بلد نیستیم. خواب از قاس مثلا یه دسته چوبی که از این چوبای نازو که مثلا مثل گیاهای مختلف خوش شدن،
بله،
اینا کنار هم که قرار بگیره یه دستش هیچ دیگه آدم نمیتونه تشخیص بده این کدومه اون کدومه، اینقدر پیچیده معلوم نیست، در هم میشه مثل خار و خاشاکی که تو بیابونه آدم جمع کنه یه دستش دیگه، اینا با هم در هم میشه. خواب پریشانی در هم شده، چون خوابهای متعددی که پیش میاد هر کدام از یه جا شروع میشه، اون در این قاطی میشه، این در اون قاطی میشه، خوابها در هم میشه، وقتی در هم شد دیگه معبر نمیتونه از این عبور کنه برسه به اون چیزی که اصل
سردرگم در واقع.
اینا بیانشون این است که این خواب در هم پیچیده است و خواب پریشان است و ما به تعبیر خوابهای پریشان عالم نیستیم. ما عالم هستیم به تعبیر خواب، اما خواب پریشان. یه نگاه این است که اینا چجوری جرأت کردن به قول یک از مفسرش بود که وقتی یه آدم مثلا پادشاهی یه جایی یه حرف علکی هم که بزنه همه دنبال اینن که واسهش یه توجیهی درست بکنن که بگن عجب این کلام چقدر به جا بود،
به به مثلا،
بله به به چقدر به جا بود، آره. واسهش توجیه ها درست بکنن،
به به چه چه کنن.
اینا چطور خلاصه با جرأت در اونم در مقابل این بگن که این خوابت از قاس احلامه؟ خیلی توهینه به ظاهر به خوابش که تو یعنی شکمت خیلی زیادی سیر بوده، خوابای تو هم پریشانه، خب این توهینه به طرفه. اما چجوری بوده که این توهین برای این توهین تلقی نشده؟ بیانشون این است که بیان خوبی هم هست، این شاه از این خواب خیلی پریشان شده بود و ترس گرفته بودش.
آه اینجوری داشت می‌خواستن دلداریش بدن.
آه می‌خواستن این رو دلداریش بدن که اعتنا نکنید این خواب،
خیلی نگران نباشید.
آه این از این ور بوده که اینجا گاهی یه کلامی رو یه چیزی رو باید تخته‌اش کرد تا اون طرف آرام بشه.
بله.
گاهی باید بزرگش کرد تا طرف رو
خوشش. آه اصلا این تعبیری نداره، شما خیال
خیالت راحت باشه، نه ترس، آرامش داشته بود، آرامشش از دست رفته بود سر، ولی این آرام نمی‌شد، یعنی واسهش سخت بود که به اصطلاح این خواب ها رو دیده بود. خب حالا تو این مسئله که این خواب ها رو دیده بود، حالا من هم دلم نمیاد، بذارید آیات بعد رو بخونم بعد اگر نکات بعد. و قال الذی نجا منهما، اون کسی که اینجا از پیش یوسف تو زندان بود و آزاد شده بود، اون ساقی نجا منهما، از اون دو نفر زندانی، و دکره، ادکره تو عربی این در حقیقت ازتکره بوده، باب افتعال ازتکار،
بله،
که از ذکر میاد، ذکر وقتی که رفته تو باب افتعال شده اینجوری، بعدم ت تبدیل به دال میشه، زالم در دال میشه، ادکره. خب. این ودکره یعنی در واقع وزدکره، یعنی یادش آمد. بعد امتن، بعد امتن، امه خیلی تعبیر قرآن چقدر زیبا بیان میکنه، امت به یک عده مجتمع تو یک ذیل یک هدف میگن که عده جمع شدن یا یه چیزهایی رو جمع کردن کنار هم برای کار خاصی، این میشه امت که یه هدف خاصیه. اینجا زمانهایی رو که گذشته،
بله،
بعد امتن یعنی بعد یک چند سالی که این سالها هدفمند بودن، این سالهای هدفمندی بودن، بعد امتن یعنی سالها، یعنی اینجا امت رو اصطلاح قرآن به کار برده در مورد سالهای کنار همی
سالهای
که هدفمندی که گذشتن اینجا که این یادش آمد بعد امتن، بعد چندین سالی که اینها این در خدمت شاه بود و یوسف هم در زندان بود، به لحاظ بودن یوسف در زندان و بودن این سالها کنار هم
معنی این همون آدمیه که یوسف گفت تو منو یاد کن این
دربه، این ودکره همون اذکرنیه. حالا یادش آمد،
حالا یادش آمد،
ودکره بعد امتن انا انبئکم به تعویله فارسلو، من انا انبئکم، ببینید تعبیر انا من، یعنی اونجا با اینکه ساقی بوده و کارش اینا نبوده، میگه من این رو برای شما حتما تعبیر خواب رو براتون میارم، فارسلون، ولی منو بفرستید، یعنی خودم بلد نیستم، یه جایی باید منو بفرستید. این ارسلون هم نشون میده که خودش نمیدونه.
اینجا مثلا اونبه اوکم هم همین رو،
بله دیگه، انا اونبه اوکم، من به شما خبر
براتون میارم.
اگر انا رم نیورده بود اونبه اوکم کفایت میکرد، اما میگه انا اونبه اوکم، یعنی این راه فقط من بلدم، کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه الان براتون، چون با یوسف میتونست کجا بره،
کار خودمه.
و این نشونم میده که چون بلبداه این رو گفت، نشون میده توی این سالها خبر داشته که یوسف زنده است و تو زندان آزاد نشده، اگر خبر نداشت که زنده است یا تو زندانه، اینجور با قاطعیت جلو اینا ادعا نمی‌کرد. معلوم میشه تو این سالها درست فراموش کرده بوده پیغام رو بگه،
گهگاه یادش هم
میومد، اما معلوم میشه که بالاخره خبر از حضرت یوسف داشته، چون اینا دلاشون مایل شده بود به حضرت یوسف. اینجور نبود که اینقدر خلاصه بی‌وفای بی‌وفا باشن. اینم یه نکته که اینو میفرستن. بعد خلاصه میاد پیش حضرت یوسف، خدمت حضرت یوسف، چون حالا نکات مونده ها، من دارم قصه رو بگم به اینجا برسه. بعد وقتی خدمت حضرت میرسه میگه یوسف و ایوه صدیق. چقدر تعبیر زیباست. اون وقتی که تو زندان بود، وقتی تعبیر خوابش رو میخواست، گو انا نراک من المحسنین، اونجا یادتون هست؟
بله.
گو یوسف ما تو رو میبینیم اهل احسانی، یعنی هر کسی مشکل داره تو داری حل میکنی. اینجا که بیرون آمده و مشکل خودش نیست الان و میخواد یه مشکل دیگه رو مطرح بکنه، نمیگه ایوه المحسن، یوسف ایوه صدیق. یوسف ما از تو به غیر صدق ندیدیم، به خصوص این ایوه صدیق بعد از اون تعبیر خوابشه که این رسید به اون جایی که گفت و اون شخص دیگر دوستش در حقیقت به صلیب کشید و اعدام شد، این نجات پیدا کرد. یوسف و ایوه صدیق
برمون ثابت شده که راست میگه.
ببینید صدیق کجا به کار رفته؟
بله.
که راستگوست، اونم در کمال راستگویی، یعنی راستگویی یوسف تو تمام وجود این جا پیدا کرد. لذا یوسف اونجا هم با کمال اطمینان به اونا گفت انا انبه اکن. از کجا میدونست اون جایی که همه معبرین خوابی که علم تعبیر خوابو داشتن نتونستن این رو بیان بکنن، اما این با قاطعیت میگه انا انبئکم. این خلاصه نشون میده که یه اعتقادی به یوسف داشت که علم یوسف فقط یه علم ظاهری نیست، و الا اینایی که کارشون خوابگذاری بوده عاجز موندن از تعبیر خواب این پادشاه.
بله.
پس این چطور اطمینان داشت که انا انبئکم؟ نگفت منو بفرستید شاید اونم بدونه، نه، انا انبئکم.
این اعتقاد و اعتمادش به حضرت یوسف
اون
سابقه
ای کرد، استفاده کرد که این اعتماد برمیگرده به این که یک اعتماد الهی بوده، یعنی یوسف رو یک نبی الهی و یک ولی الهی میدید که رابطه یوسف رو با خدا میدید، نه علم ببینه فقط. علم تعبیر خواب اینا خودشون آخرش بودن، اونچه که امکان داشت اینا داشتن ولی عاجز شدن.
وصله
این این معلوم میشه تو وجودش.
آره.
این پیش آمده بوده. خود همین کسی، همین که اینا ببینید یه چیزای زیبایی، همین که یه شخصی واسطه میشه برای نجات یه آدم خوب، اینا خیلی عالیه. سعی بکنیم کانال بشیم برای اینکه به آدمای خوب یه جوری مرتبط بشیم. مرتبط بودن با آدمای خوب خودش نجات دهنده است. آدم خوبم حتما این نیستش که یوسف نبی و یوسف صدیق باشه.
بریم دنبالش بگردیم.
مؤمنینی که اصلا سعی کنیم کانال بشیم. خدای سبحان کانال شدنه برای اینکه کسی مجرا بشه، مجرای فیض خدا بشه در رسیدن یه خوبی به مؤمنی. خیلی خدا رو اینو دوست داره، خدا این رو. حواسمون باشه از دست ندیم، یعنی این مجرا شدن، واسطه شدن ها، رابطه ایجاد کردن ها بین مثلا کسی که احتیاج داره با یه آدم خوبی، این واسطه شدن ها
وصل کنیم،
وصل کرد، اینا خیلی کار ازش میاد، خیلی نتیجه بخشه. خب اینجا میفرماید که همه خواب رو دوباره میگه، اما ببینید با عبارت چی؟ یوسف و ایوه صدیق افتنا. تا میگه افتنا یعنی چی؟ یعنی من تو رو عالم این کار میدونم. غیر از اونجاست که میگه نبعنا، همین شخص قبلا گفت نبعنا. نبعنا یعنی احتمال میدم تو بلد باشی، به منم اگه میدونی بگو.
اینجا بازم اون اعتقاد و اعتماد هست.
این از اینجا برمیاد که افتنا یعنی تو عالم این کاری، من یقین دارم. اونجا با کمال قاطعیت به اونا گفتم من خبر رو میارم براتون. به خود یوسف هم ببینید عبارت تغییر کرد، قبلا گفت نبعنا، الان میگه افتنا، بعدم میگه افتنا. با اینکه خود اون پادشاه وقتی خوابش رو نقل کرد گفت افتونی، خبر به من بدید. یا ایها الملا افتونی، به من بگید این خوابم چه معنا. این میاد میگه افتنا، جمع میاره. معلوم میشه این جریان خواب نگرانی عمومی ایجاد کرده بوده. همه وقتی اینم ادعا کرده همه منتظر بودن ببینن چه خبر. لذا افتنا یعنی داره از جانب جمع میگه همه منتظرن.
بله.
اینا نکات خیلی ریزیه که تو قرآن ببینید چقدر زیبا به کار میبره. افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع اجاف و سبع سنبلات خضر و اخرى. بازم عبارت رو عین هم چرا عبارت رو تکرار میکنه با اینکه تو قرآن بنابراین نیستش که دو تا آیه پشت سر هم اینجور تکرار اینجوری بیش بیاد؟ من احساسم این است که شاید این تکراری که خدای سبحان قطعا یه حکمتی دارد که قطعیست که این تکرار به همین میتونست بگه خواب رو گفت و جوابشو خواست.
بله.
اما این خواب رو تکرار کرده تو آیه آورده.
نکتش چیه؟
به نظر بیاد که شاید این نقل هایی که تو خواب خود انسان حتی گاهی میخواد دوبار خواب رو نقل کنه، الفاظی که به کار میگیرن برای اینکه خواب رو شکل بدن خیلی اهمیت داره، که اگه این لفظ تغییر کنه تو تعبیر خواب کاملا تغییر ایجاد میکنه.
یعنی عیناً همون چیزی رو که اتفاق افتاده با همون الفاظ،
یعنی همون الفاظی که ابتداءً شکل گرفته برای بیان این خواب، اگر دفعه دوم تغییرتون ایجاد بکنه برای تعبیر تأثیر میذاره، چون این الفاظ صورت دهنده به اونه. لذا خدا در اینجا کاملا با در حقیقت تکراری که حتی ببینید مثلا صبر رو اگر تو اونجا تکرار نکرده بود اینجا تکرار نکرده، اگر اونجا سنبلات رو تکرار نکرده
این
همون عبارت رو اومده، هیچ در حقیقت تغییر نداده. این تغییر ندادن عین اون عبارت نشون اینجاها جاییست که تغییرش مخله، تغییرش اختلال ایجاد میکند.
باید دقیق بیان،
یعنی حواسمون باشه داره بهمون نشون میده یه راهی رو که تو این کارها این نقل این کلمات و اینها باید عین باشه، نباید تغییر درش ایجاد بشه. بعد اونجا میگه لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، برای من این رو بگو لعلی. حالا تو میگه لعلی، اونجا به اونها گفت انا انبئکم با یقین، اما وقتی به یوسف سلام الله علیه میرسه به یوسف میگه شما اینا برای من تعبیر کن، لعلی ارجع الی الناس، من برگردم به سوی مردم، لعلهم یعلمون، شاید اینها در حقیقت قبول کنن و علم، چون خودش اعتماد داشت، چون گفت افتنا.
بله.
اما مردم که یوسف رو یه زندانی، وقتی که دانشمندان درباری نتونستن این خواب رو تعبیر کنن، یه زندانی که محکومه تو زندانه
حرفش
حجت باشه بپذیرن، اطمینان نداشت مردم بپذیرن.
میگه من میگم حالا شاید پذیرو.
اون وقت این لعلی ارجو الی الناس لعلهم یعلمون، لعلهم یعلمون شون دو تا مرتبه است. یکی این که این خواب رو قبول کنن شاید، یکی این که اون پیامی رو که تو گفتی اذکرنی اند ربک که قبلا گفته بودی که پاکی و طاهری، این لعلی در حقیقت لعلهم یعلمون، شاید اینها در حقیقت علم پیدا کنن به پاکی تو. یعنی این خواب سبب بشه هم تعبیر خوابشون رو پیدا بکنن،
هم حقانیت
و پاکی تو که اون موقع منتظرش بودی و گفته بودی او برای اینا ثابت بشه. اینم یکی از نکات زیبایی است که در این آیه بودش. حالا این تا اینجا خلاصه، از اینجا به بعد ببینید یه بحرانی میخواد پیش بیاد. یوسف سلام الله علیه خدا یه نقشه عظیمی کشیده، تمام این مقدماتی که کار یوسف از ابتدا رفتن به زندانش، رفتن دور شدن از پدر مادرش با یه خواب بود، تابلوی مثلا جریان هست یوسف تو قرآن با یه خواب شروع شد که رأیت احد عشر کوکب و الشمس و القمر،
حالا هم گره خورده به یه خواب،
الانم عزیز شدنش و آزاد شدنش و همه اون چیزهایی که تو اون خواب اول وعده داشت به یه خواب باز گره خورده.
آره، یعنی نقطه عطف این قصه است.
این نشون میده که خدای سبحان غالب بر امرش. گفتیم نکته ایست که در سوره هست یوسف و الله غالب علی امره.
بله.
داشتیم اوایه که اصلا اون نقطه مرکزی سوره حضرت یوسف و جریان حضرت یوسف و حوادث زیل این است که خدا میخواد غالب بودنش رو تو ضمن حوادث آشکار بکنه.
یعنی من اون بالا هستم، همه چیز دست منه و دارم کارگردانی میکنم،
همه جا همین جوریه ها، اما تو جریان حضرت یوسف میخواد این رو بارز کنه، آشکار کنه. لذا جا به جا، نقطه به نقطه تو حوادثی که پیش میاد این رو نشون میده که خلاف عادت یه چیزی پیش بیاد که نشون بده والله غالب علی امره. این جریانی که برای حضرت یوسف سلام از ابتدا با خواب ایجاد میشه، بعدم با خواب میخواد خلاصه به نتیجه و ثمره برسه، اینا خیلی نگاه های زیبایی است برای حضرت یوسف سلام الله علیه. که یوسف در زندان، حالا این جریان خوابم زیباست، یوسف سلام الله علیه یه برهی میشه، دل تنگ میشه. خب بعد تو این دلتنگیش فرصت هست اینو محترم بگم، تو این دلتنگی که پیدا میکنه یک در حقیقت حالت نجوایی با خدای سبحان پیدا میکند که اون حالت نجواشو با خدا پیدا میکند. من بد نیستش که این رو خلاصه از روی وقتی که این حالت نجوا پیدا میشود، خدای سبحان اجازه میده بهش که دعا بکند. ببینید خیلی زیباست،
یعنی چی اجازه میده؟
یعنی حتی دعات اینا میخوان بکنن انبیا.
خب
ما امر داریم هر لحظه حال دعا داشته باشیم، اما انبیا هر چی هم که میخوان بخوان به اذن است. تعبیر امام صادق علیه السلام این است که قال ان یوسف علیه السلام فلما انقضت المده، وقتی اون ایامی که باید در زندان اون سپری شد، اذن الله فی دعاء الفرج، بهش اجازه داد برای دعا بکند که گشایش ایجاد شه.
یعنی این تسلیم بودن انبیا رو میرسونه که حتی برای رهاییشون هم.
ما ببینید انبیایی که یه نکته ای که اینجا جا داره باز تذکر بهش بدیم، وسط این کلامم میشه حالا از دست میترسم یادم بره این رو بگم.
بفهم.
حضرت یونس سلام الله علیه وقتی که عذاب الهی رو خواست، عذاب به سمت قوم آمد، اون ابرها رسید، یونس سلام الله علیه از قوم خارج شد، چون عذاب آمده بعد از قوم ظاهرش نیست که خارج شد. اما انبیا تعبیر یه روایت این است که یونس سلام الله علیه باید صبر میکرد خدا بهش بگه برو. ببین افعال انبیا اینجوریست که مورد عتاب واقع میشن، نه مثل ما که بگیم یه ترک اولایی کردن. باید صبر میکرد خدا بهش بگه خارج شو از قوم، عقل حکم میکنه برو، عذاب آمده و تو میدانی این عذابه،
نو اذنه اتفاق
ولی
نیفته.
برای انبیا در اینجا اذنم لازم است.
بله.
حرکت و سکونشون باید به اذن باشه.
عجیبه.
لذا چون یونس سلام الله علیه حرکت کرد رفت به شکم ماهی افتاد، چون اذن به حرکت او از جانب خدا، ماها اگه بخواد زندگیمون اینجوری بشه دیوانه میشیم، اصلا نمیتونیم
کم میاریم یه روزش.
ما اصل زندگیمون مباهاته که هر کاری دلمون میخواد میکنیم. انبیا تو زندگیشون مباهات نداشتن، حرکت و سکونشون به اذن است، یعنی آنچنان محو اراده حق هستن، هر حرکت و سکونشون به اذن رب است.
یعنی اگر تو زندانم هستی با همه اون سختی‌هاش باید اذن بگیری که دعا بکنی برای رهایی.
شاید یکی از اون چیزهایی که اذکرنی عند ربک، اگر کسی قائل شد که لبس فی السجن بضع سنین توبیخ باشد، مال این است که به او گفت اذکرنی عند ربک، بهش اذن به این اذکرنی عند ربک نداده بودن. شاید این باشد که این اصلا نقصی برای یوسف سلام الله علیه تو دایره نبوتش هم نیست، بلکه تو رابطه او با خداست. ببینید ما انبیا یه دایره نبوت دارن که تو دایره نبوت مردم تابعشونن.
بله.
هیچ نقصی تو دایره نبوت اینا حتی ترک اولا نیست، اما تو دایره ارتباط اینا با خدا، تربیت های ربوبی اینها، یک کمالاتی است که اون کمالات متفرع بر یک سری افعال و عتاب هایی است
که دیگه اون اوج و کمال ادب در واقع دیگه باید رعایت
کنه. اونجا یه چیز دیگری بله. حالا جای باز شدنش خیلی همین مقدار. فلما انقضت المده و اذن الله فی دعاء الفرج، وقتی که خدا بهش اذن داد، فوضع خده علی الارض، پیشانیش رو و صورتش رو بر زمین گذاشت، ثم قال اللهم ان کانت ذنوبی قد اخلقت وجهی عندک. اینو یوسف سلام الله علیه داره میگه، اونجوری که حضرات معصومین ما وقتی که دعا میکردن با کمال اشک و آه و ناله خودشون رو گناهکارترین در درگاه ربوبی میدیدن. عظمت ربوبی به جوری بود که این بنده خودش رو ذلیلترین و گناهکارترین تو مرتبه مراقبه نسبت به جانب رب میدید، منتها گناه او با گناه ما اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی، ولی گناهکارترین میدید تو جانب مراقبه جانب رب. اینجا ببینید تعبیر یوسف، اللهم ان کانت ذنوبی قد اخلقت وجهی عندک، خدایا اگر گناهان من روی مرا پوسیده و سیاه کرده نزد تو، قد اخلقت وجهی عندک فانی اتوجه الیک به وجه آبای الصالحین، من به اون بندگانی که تو دوستشون داری میدونم مقرب درگاه تو هستند، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اینها آبا انبیاء صالح مخلص خدا بودن. ففرج الله، وقتی خدا رو به اینها خلاص قسم داد، خدا فرج رو براش محقق کرد. میگن همین جا بود که پادشاه خواب دید و این خواب از همین تا این توسل پیدا کرد اون خواب اونجا دیده شد و اون خواب سبب این دقیقه چی شد؟ جریان شد. همین رابطه رو اگر ما توسلی که پیدا میکنیم درگاه الهی، بندگان محبوبش رو، پیغمبر و اهل بیتش رو به درگاه خدای سبحان به ما یاد دادن، گفتن شما اگر میخواید بگید اینجوری بگید، اینجوری متوسل بشید.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی آبدینی، خیلی ممنون توجه دوستانمون. حرف خیلی زیاده و خدا رو شکر میکنیم که روزهای شنبه در محضر قرآن کریم هستیم، در محضر قصه انبیا هستیم و این نکات تربیتی که داریم میشنویم. فکر نمی‌کنم خیلی فرصت داشته باشیم، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد انشالله برگردیم و نکات تکمیلی حاجی آبدینی عزیزمون رو بشنویم. باز هم سپاسگزارم ازتون. صفحه 464 رو امروز دوستانم تلاوت خواهند کرد، آیات 48 تا 56 سوره مبارکه زمر رو به اتفاق بشنویم و تلاوت بکنیم. انشالله برگردیم، قرار هست این هفته از آسه جمال الدین گلپایگانی یاد بکنیم. باز میگردیم، با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با احترام همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. شاید کمتر از 2-3 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز. ذکر یاد و نام عالم ربانی آسه جمال الدین گلپایگانی حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود، با نکاتی که جای آبدینی عزیز و نازنینمون خواهند فرمود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نکته اول این است که خداوند انسانها رو هیچ موقع بدون مربی و مشفق و الگو قرار نداده، غیر از این که حضرات معصومین همیشه بودند، همیشه کسانی رو قرار داده که انسانها بتونن با نگاه به اونها راه رو درست پیدا کنن. این نکته است که اگر نگاه کنیم پیدا میکنیم، اگر نگاه کنیم پیدا میکنیم، نشون بده که خدا راه رفتنیه و دشوار نیست. مصداق عینیشو ببینیم تا ببینیم این راه رفتنیه. مرحوم تعبیری هم هستش که و بن نجم هم یهتدون، هم همین از مصادیق این مسئله است که خب مصداق تامش حضرات معصومین هستن. مرحوم آسد جمال گلپایگانی از بزرگانی بود که تو جهات متعدد اسوه و الگو بود. حالا متاسفانه وقت نیستش که عمق تفکرات فقهی و اصولی و معارفش از برای متفکرین، عمق زهدش برای زاهدین، عمق حسن خلقش برای کسانی که اهل ارتباط با دیگران، یعنی هر چیزی که نگاه میکردی تواضع و فروتنیش برای اهل تواضع الگو بود. میدونید برای اهل تواضع الگو بودن خیلی سخته. بله. من حالا فقط حالا دو سه تا نکته رو در نظر گرفتم، بگم یکیشو میگم. بله. این کتاب شریفی است که بعد شما معرفی میکنید، در اینجا دارد که به پسر ایشون خلاصه یه پولی رو رسید به ایشون، به پسرش داد که ببره بده به مستقلیستم، داده بود که بره بده به اینها. اونجا دارد که پسر میگه من پولو گرفتم، خیلی هم خوشحالی، 14-15 سال اولین بار بود که میخواستم، یه غروری تو من گرفت داشتن، داشتم پلا میمدم پایین، یه دفعه صدام زد برگرد. آمدم، وقتی که آمدم به من گفت فکر نکنی که تو داری این پولو میبری، تو کسی هستی؟ داری میری در خونه اینا میدی، دقت کن، حواست جمع باشد که چیزی مربوط به ما نیست که تو خیال کنی برای آنها کمکی میکنی، این خبرها نیست، بلکه برعکس، آن کسانی که ما به آنها پول رو میرسانیم آنها ولی نعمت ما هستن. ما از خدا باید ممنون باشیم که ما را واسطه رساندن روزی مردم کرده، باید دست طرف مقابل خودت را هم ببوسی و پول را بدهی و به او احترام بگذاری. این میگه، این پسر میگه این سخن پدرم اصلا تمام غرور و نخوت را در من کش و برخورد ایشان تمام مقدمات این مشکل رو از من ریشه کن کرد. این یه طلبه ساده میگه که من ظهر گرمای چهل تابستون دم حجرم وایساده بودم، غذا میخواستم بخورم، نماز خوندم، یه دفعه دیدم سید جمال خودش آمد، آسد جمال خودش آمد، نامه رسیده بود از پدرم به خانه ایشون، خودش تو اون گرمای شدید تابستونه آوردو. گفتم میدونم تو پدرت خوشحال میشی نامه پدرتو ببینی، خودم آوردم که خوشحالت بکنم. یه مرجع تقلید، یه طلبه نوجوان 17 ساله.
خیلی ممنون، متشکرم. حالا انشالله این هفته بیشتر از آسد جمال خواهیم شنید. این کتاب رو من معرفی بکنم، جمال و سالکین. بله، دوستان دارن نشون میدن بسیار کتاب خوبی است، در دو جلد به رشته تحریر در اومده، بر اساس سیر زندگانی آسد جمال گلپایگانی، که توصیه میکنم دوستان این کتاب رو تهیه بکنن و مطالعه بکنن و با حالات ایشون و سیره ایشون آشنا بشن، که این کتاب رو هم در مقدمش آوردن که به توصیه حضرت آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه نگارش شده و نوشته شده. خیلی خوب، باید خداحافظی بکنیم تا فردا که با حضور آجای بهشتی عزیز خدمت رو خواهیم رسید. حاجای آبدینی دعا بکنن و همه آمین بگیم و انشاءالله خداحافظی بکنیم.
انشاءالله خدای سبحان به همه ما توفیق بده تو راه خدمتگذاری به بندگانش، بفهمیم که این کانال خدمتگزاری بندگان بهترین راه و نزدیکترین راه برای رسیدن به خداست. با تمام وجود و شوقمون نسبت به بندگان خدا کمک کن
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. و حالا دیگه لحظه ها و روز ها و هفته ها رو داریم میشماریم برای رسیدن به اجتماع با شکوه اربعین حسینی و اون زیارت اربعین، که انشاءالله نصیب هممون بشه، خداوند رزق و روزی من و شما بکنه انشاءالله. و از امروز تا اون روز باشکوه فقط 24 روز باقی مونده. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از اتون. سلام
ابداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. على أصحاب الحسين حسين 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 حسين